چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گفته منابع فلسطینی، در شلیک تانک های اسرائیلی پس از استقرار آتشبس 3 روزه دست کم 30 فلسطینی کشته شدند. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران گفت 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شدند و به زودی از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند. و در خبری دیگر، 2 نفر در جمهوری آذربایجان به جرم جاسوسی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به حبس ابد محکوم شدند. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان اسرائیل و حماس. شمار کشته شدگان حملات روز جمعه اسرائیل در نزدیکی شهر رفح در غزه به 10 نفر رسیده است. همکنون ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، از بیروت با ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این خصوص. ایلیا، اگر که صدای من رو میشنوی بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز شنوندگان ما رو در جریان آخرین وضعیت بذار در خصوص آتش بس 72 ساعته‌ای که قرار بوده برقرار بشه بین دو طرف، اما گویا از ساعتی پیش این آتش بس به صورت یک طرفه از سوی اسرائیل نقض شده.
بله محمد، این آتش بس نقض شده. اسرائیل به سازمان ملل متحد، به دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بانکیمون ابلاغ کرده که این آتش بس پایان پذیرفته و اسرائیل به عملیات و حملات خودش ادامه میده. به گفته یه منابع بیمارستانی در نوار غزه، از جمله بیمارستان اشرفا، سخنگوی بیمارستان اشرفا، تا الان دست کم 40 فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدن. از صبح امروز، از ساعت 8 صبح به وقت محلی که آتش بس شروع شده تا الان 40 نفر کشته شدن. در مقابل صدای آژیر خطر در مناطقی از جنوب اسرائیل هم شنیده شد. موشک و خمپاره به مناطق اسرائیلی رو از سر گرفتن. اما اینکه چی شد این آتش بس نقض شد، اسرائیلی ها میگن که یک سرباز اسرائیلی احتمالاً در منطقه رفح رو بوده شده. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل پیتر لنر، آقای پیتر لنر، این سرباز اسرائیلی در حال گشتن به دنبال تونل هایی بود که توسط نیروهای حماس و دیگر گروه های فلسطینی ایجاد شده، به همراه شمار دیگر از نظامیان اسرائیلی، که این نظامیان اسرائیلی مورد حمله شبه نظامیان فلسطینی قرار گرفتن و احتمالاً یکی از اونها روبوده شده. اینها خبرهایی است که درباره خود آتش بس و نقض اون تا الان وجود داره.
ایلیا، با توجه به اینکه ساعتی پیش از اعلام آتش بس بنیامین نتانیاهو موضع گیری هایی رو داشت در خصوص اینکه این عملیات ادامه باید پیدا کنه تا این تونل ها شناسایی بشن و کاملا نابود بشن، آیا این موضع گیری ها تحلیلی در پی داشت در رسانه‌های عرب زبان منطقه و اینکه بخواد تأثیر بگذاره روی آینده این آتش بس؟
بله محمد، مسئله این هست که طبق توافق آتش بسی که شده، نیروها در محل استقرارشون باقی میمونن. این بر طبق توافق آتش بس 72 ساعته‌ای که نقض شد، و حتی تصریح کرده که ارتش اسرائیل در محل استقرار خودش در نوار غزه باقی میمونه. اما به نوشته چند رسانه از جمله سایت روزنامه الاخبار و سایت روزنامه المستقبل من که الان دیدم، گویا اختلاف نظری در این باره وجود داشت. اینکه حماس و دیگر گروه های فلسطینی معتقد بودند که ادامه حضور سربازان اسرائیل در نوار غزه به معنای ادامه عملیاتشون برای گشتن به دنبال تونل ها نیست، اما اسرائیل معتقد بود که اینها باید حضور پیدا کنند و حتی طی مدت آتش بس به دنبال تونل ها بگردن، و این اتفاق هم افتاد و به دنبال تونل ها بودن این سربازان. در مقابل نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده بود که چه توافق آتش بس باشه چه نباشه، جستجو به دنبال ادامه پیدا خواهد کرد. شاید این اختلاف نظر در تفسیر توافق آتش‌بس یکی از عمده‌ترین دلایل نقض اون و ادامه جنگ و کشته شدن مردم باشه.
با توجه به اینکه بسیاری در همون ابتدا بسیاری رسانه‌ها عنوان می‌کردند که این آتش‌بس یک آتش‌بس در اصل لرزان بین دو طرف و پایدار نخواهد بود، تحلیل‌هایی که می‌شد گروهی از نمایندگان فلسطینی که در حدود 12 نفر به نوشته در اصل تلویزیون الجزیره بودند راهی قاهره شدند برای مذاکرات. آیا این مذاکرات انجام خواهد شد یا با توجه به این که الان این آتش بس میشه گفت که نقض شده این مذاکرات هم انجام نخواهد شد یا در این باره مطالبی عنوان شده است سوی دو طرف؟
محمد، درباره اینکه آتش بس تا چه حد طرفای بین‌المللی مطمئن بودن به اینکه برقرار بشه، به نظر میرسه به خیلی مطمئن بودن. حتی این رو در بیانیه مشترک جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد میبینیم که گفتن نماینده سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه اطمینان یافته که طرفهای درگیر در غزه به مفاد آتش بس پایبند خواهند بود. گروه طرفهای بین‌المللی مطمئن بودند و امید داشتند بعد از آغاز آتش بس فوراً مذاکرات برای یک آتش بس طولانی مدت آغاز بشه و حتی این گروه های فلسطینی قرار بود به قاهره برن. اما مسئله اینه که الان مشخص نیست هیئت‌های نمایندگی غزه و غزه و حماس تونستن خودشون رو به مصر برسونن یا نه. در روزهای گذشته به دلیل جنگ در نوار غزه و ناامنی‌های موجود اونها حتی نمیتونستن خودشون رو به گذرگاه رفح، تنها گذرگاه غزه با مناطقی غیر از اسرائیل که همون مصر باشه برسونن. هنوز ما در خبرها نداریم که آیا این هیئت‌ها خودشون رو به رفح رسوندن یا نه. اگر خودشون رسونده باشن به رفح و رفته باشن داخل مصر، آیا گفتگوها شروع میشه یا نه؟ چون که طرح مصر این بود که در طی روزهای آتش بس موقت گفتگوها برای آتش بس طولانی مدت‌تر شروع بشه، چون ادامه جنگ و ورود اخبار در مورد کشته شدن تعدادی از افراد نظامی و غیر نظامی از دو طرف امکان گفتگوهای سازنده و مؤثر وجود نداره.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که از بیروت ما رو همراهی میکرد در خصوص آخرین تحولات در ارتباط با درگیری بین اسرائیل و حماس. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست تا نظرات خود شما رو در ارتباط با درگیری بین اسرائیل و حماس و با توجه به اینکه نقض شده آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس، نظراتتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کنه. با هم نظر تعدادی از شنوندگان رو بشنویم.
میدونم از نظر من پخش نمی کنید ولی گاهی حال حرف رو میدونم. من تو مملکت جمهوری اسلامی دارم زندگی میکنم، خیلی مشکلات هم توی این مملکت هست، ولی تو سیاست خارجی پشت دولت هم وای نیستم، حقم با ایرانه چون ایران داره از حق دفاع میکنه.
مادر مریض دارم که قلبش باید هرچی زودتر عمل بشه و به دلیل نبود مالی مادرم جلوی چشام داره آب میشه و من هیچ کاری نمیتونم براش انجام بدم. بیکار هستم و همه جا مراجعه کردم برای کمک ولی دست بد به سینم زدن. بعد جمهوری اسلامی 100 تن کمک برای غزه داره میفرسته، از پزشک و جراح تا دوا و دارو. آیه خامنه‌ای، به خدایی که من میپرستم ولی شما بهش اعتقادی ندارید، من توی همین ایران بغل دست دارم زندگی میکنم. اون اسلحه هایی رو که قراره برای کرانه باختری بفرستید تا اونجا هم به جهنم تبدیل بشه، پول 4 تا از اونا رو بدی به من، مشکل مادر من حل میشه. آتشات
تنها راه نجات فلسطین مقاومته و این سران عرب که دست روی دست گذاشتن و به این آرمان فلسطین و ملت‌های عربی خیانت میکنن و این لکه ننگ تا ابد بر پیشانیشون مونده و آمریکا هم به هیچ عنوان میانجیگر نمیتونه باشه چون خودش یه طرف دعواست.
این دولت مردان ایران که الان دارن توی
فلسطین بمب و راکت و اینا کمک میکنن، یه خورده به فکر بچه‌ها باشن، اونا هم گناه دارن.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-0221-12-21-12 در اختیار شماست تا نظرات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که شنیدید نظر شنوندگان رادیو فردا بود. اگر مایل هستید که بیشتر از آنچه که در این بخش‌های خبری شنیدید درباره در جریان آخرین تحولات در ارتباط با وضعیت اسرائیل و حماس قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. این برنامه رو آرش حسنی تهیه کرده. در ارتباط با این برنامه هم میتونید نظرات خودتون رو با سردبیر رادیو و همکاران من از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید. با هم ملاقات امروز رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 ماموران اداره اطلاعات استان گلستان با مراجعه به منازل مسکونی شماری از شهروندان بهایی اهل این استان آنها را بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان آنقدر بود که رسانه‌ها از آن به عنوان موج بازداشت بهاییان در استان گلستان یاد کنند. فرهاد فهندج، شهروند بهایی اهل گرگان، یکی از این بهاییان بازداشت شده در آن دوره زمانی بود. ماموران مراجعه کننده به منزل مسکونی این شهروند بهایی با تفتیش خانه او، کتاب‌ها، آلبوم عکس خانوادگی، کامپیوتر و کتاب‌های مذهبی او را نیز ضبط کردند. شهروندان بهایی بازداشت شده در گرگان و مینودشت پس از بازداشت به تهران و سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شدند. آقای فهندج پیش از این بازداشت در دهه 60 پس از آنکه به اتهام اعتقاد به آیین بهائیت از دانشگاه اخراج شد، بازداشت و دادگاهی شد و به مدت 5.5 سال زندانی بود. در آن دوره زندان آقای فهندج دچار مسمومیت شدید غذایی شد که آثار آن بیماری شدید تا سالها با او همراه بوده است. پرونده اتهامات فرهاد فهندج در جریان بازداشت آبان ماه سال 91 همراه با 7 تن دیگر از شهروندان بهایی بازداشت شده در اردیبهشت ماه سال 92 یعنی 6 ماه پس از بازداشت آنها در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بررسی شد. فرهاد فهندج در آن دادگاه به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. فرهاد فهندج که از بیماری‌های گوناگونی رنج می‌برد، باید به طور دوره‌ای و منظم داروهایی را مصرف کند که شرایط زندان مصرف منظم داروها را برای او غیر ممکن کرده. همین مشکل سبب ساز حاد شدن مشکلات روحی و جسمی این شهروند بهایی شده است. در دی ماه سال 92، ماموران اداره اطلاعات شهرستان گرگان با مراجعه به منزل مسکونی آقای فهندج، همسر او مجد ظهوری را نیز بازداشت کرده و ضمن تفتیش منزل مسکونی آنها بخش دیگری از وسایل شخصیشان را با خود بردند. فرهاد فهندج در دوره‌ای که همراه با شماری دیگر از همکیشان بهایی خود در زندان رجای شهر کرج زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های پرشماری را امضا کرده است. آقای فهندج همراه با حدود 50 نفر از دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجای شهر کرج در خرداد ماه سال 93 با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم ایران خود را مبرا از هر بزه و گناهی اعلام کرده و تأکید کردند که اگر حکومت جمهوری اسلامی مدعی است که روند دادرسی آنها قانونی و با رعایت تمام ضوابط حقوقی و قانونی انجام شده، یک نمونه از محاکمات آنها را برای قضاوت وجدان عمومی داخلی و جهانی از سیمای جمهوری اسلامی پخش کند. این شهروند بهایی اهل شهرستان گرگان همچنان در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.